الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بجمان در تعزیر در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نای بفرد
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج.
خب در شرح حدیث دوم باب النوادر کتاب فضل علم بودیم از اصول کافی. حدیث از امیرالمؤمنین بود که امام صادق علیه السلام می‌فرماد یقول کان امیرالمؤمنین یقول، یعنی امیرالمؤمنین این عبارت رو زیاد می‌فرمود که یه بار عرض کردیم وقتی می‌فرمود کان یقول این گونه بود که می‌فرمود، یعنی این عبارت رو زیاد تکرار می‌کردن که یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره، ای طالب علم، علم دارای فضائل بیشماری است. فرعصه التواضع، گفتیم که حضرت علم رو اینجا میان تشبیه میکنن به یک انسان کامل و بعد تک تک اعضا رو میفرماد که اگر کسی عالم بخواد باشه باید همه اینها رو در خودش داشته باشه تا بشه به او بگی عالم. بعد میفرماد فرعصه التواضع، سر علم تواضعه. اینو قبلا در جلسات قبل توضیح دادیم، عالم اگر تواضع نداشته باشه مثل بدن بی سر میمونه، مثل بدنی که سر نداره، و بدنی که سر نداشته باشه هیچ خاصیتی نداره چون تمام حیات بدن به سره. شاید دست نداشته باشه، پا نداشته باشه کسی زندگی کنه، اما اگر سر نداشته باشه میمیره. پس وقتی میگه رأسش تواضعه، تواضع در مقابل حق، تواضع در مقابل بندگان خدا اگر درش نباشه یعنی اصلا علم درش نیست، علم درش نیست. که حالا چون قبلا اینو توضیح دادیم عبور میکنیم از روش. بعد فرمود و عینه البراءه من الحسد، چشمانش که باز جزو سره، چشم جزو سره، فرمود چشمانش بیزاری از حسده. یعنی عالمی که حسادت داره خدایی نکرده این کوره، نابیناست، اصلا جایی رو نمیبینه. و عجیب اینه که روایت داریم که حسد در بین انسان‌ها هست و بیشترین حسد در بین علماست، اونایی که به ظاهر اهل علمن، اما عالم حقیقی هیچ وقت حسادت نمی کنه. اینا رو ما باید یکی یکی در خودمون جستجو کنیم، ببینیم آیا ما تواضع داریم، آیا ما حسادت نداریم، باید کار کنیم رو خودمون. تواضع هم فقط به این نیست که به دیگران سلام کنیم سرمون رو اندازیم پایین. بعضی ها به ظاهر خیلی آدم خاضعی هست، گردن یه ور دارن، که در روایت داریم امیر مؤمنان یه شخص جوونی رو دید گردنشو کش کرده بود راه میرفت، سرش انداخته بود پایین اینجوری راه میرفت. حضرت گفتش که جوان، این پیچی که در گردن داری در دل بینداز، به جایی که گردنتو پیچ بدی، گردنتو متواضع کنی، دلتو متواضع کن. به ظاهر بعضی ها متواضعن ولی در باطن متکبر. از کجا بفهمیم ما متکبر نیستیم؟ ببین حرفی که بهت میزنن حرف حقی رو که میشنوی آیا در مقابلش جبهه میگیری یا نه؟ بعضی ها تا یک کلمه بهشون بگی بالا چشمت ابرو، چنان بهشون بر میخوره که زمین و آسمان میخوان به هم بدوزن که چرا به من اینجوری گفتی، و شروع میکنن عکس العمل نشون دادن از خودشون. اینا انسان های متکبری هست، اگرچه در ظاهر خیلی هم شوخی کنن بخندن، اینا دلیل تواضع نیست. که متواضع اون کسیه که وقتی عیبش بهش گفته میشه صرف میگه بله من در مقابل حق خاضعم، فروتنم، اگرچه بر علیه من باشه. یا حتی در مورد فرزندش اینجوریه، در مورد بستگانش اینجوریه که به بچه من اینجوری گفتی، به برادر من اینجوری گفتی، به خانواده من. نه هم مال من دیگه، مال اون منیت طرفه. فرمود چشمانش براءت از حسده. گفتیم که حسود حسادت در چشم بروز میکنه، چون هر عملی هر صفتی یه جایی داره در بدن برای بروز. معمولا چشمان انسانهای حسود میخواد از حدقه در بیاد وقتی حسادت میکنن، چشمشون تا آخر باز میکنن. و از قول علامه تهرانی آوردیم، نقل کردیم که ایشون میفرماد تمثل حسادت مثل سوسماره. اینا سوسمارا رو دیدی که چشمای ورقلم دیده ای دارن؟ تمثل حسادت به این صورته. و اولین گناهی که در روی زمین صورت گرفت چی بود؟ حسادت، که قابیل نسبت به حابیل حسادت کرد. این اولین گناهیه که در انسان بروز میکنه. مثلا شهرت شاید در کسی بروز کنه، ولی بچه ها دنبال شهرت نیستن. بچه کوچولو ها، هیچ بچه کوچولوی دنبال شهرت نمیگرده، دنبال حرص نمیزنه، مالندوزی، یعنی اینا زیاد ازش بروز نمیکنه. اما حسادت درش بروز میکنه. اولین چیزی که بروز میکنه حسادته. اولین گناهی که در روی زمین صورت گرفت حسادت بود.
اولین صفتی هم که از این صفات در وجود انسان ظاهر میشه حسادته. لذا میبینید خیلی از بچه ها بچه بعدی که به دنیا میان حسادت میکنن نسبت به خواهر برادر خودشون، همون موقع این درش بروز میکنه. حالا کی باشه که حسادت درش نباشه؟ پس فکر نکنیم که حسود نیستیم. ما که حسود نیستیم، از کجا معلوم؟ و بعد اینها، این صفات وقتی در طرف هست در برزخ اونجا گیر میخوره تو اون موطن، یعنی به موطن حسادت که میرسه اونجا بازداشت میشه تا این درش از بین بره بتونه از اونجا عبور کنه. خب فرمود عالم چشمانش بیزاری از حسده، دوست داره که دیگران کمال داشته باشن، دوست داره دیگران خوب باشن، از خوبی دیگران رنج نمیبره، از بالا بودن دیگران رنج نمیبره، از پولدار بودن اونا رنج نمیبره. بعضی ها هستن از داشتن دیگران رنج میبرن، از اینکه دیگران به فلانی احترام بذارن رنج میبرن، که چرا به فلانی احترام میذارن. و این حسادت خیلی بد دردیه. گفتیم اولین صفتی که از صفات رذیل بروز میکنه اینه. خیلی انسان باید با خودش کار کنه. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه در مورد صفات رذیل است، یعنی از خداوند کمک میخواد که خدایا من این صفات رو از خودم دور کنم، صفات نکوهیده، که خود خوندن این دعا انسان رو کمک میکنه که این صفات رذیله رو از خودش بیرون کنه. باید گفتیم اینا روش کار بشه. حضرت امام یکی از کتابایی که دارن اربعین حدیثه، شرح 40 حدیثه، که یکی از احادیثش در مورد حسده و بعد درمانش که چجور حسد رو در خود درمان کنی. بعضی کتاب دیگه ای دارن شرح حدیث، شرح حدیث جنود عقل و جهل، همین اصول کافی حدیثش رو خوندیم اوائل در کتاب عقل و جهل و اصول کافی، حضرت امام اینو شرح کردن. اونجا هم باز در مورد حسد مطالبی رو گفتن که اگر از خودمون حساب کتاب نکشیم، به حساب کتاب خودمون نرسیم، خدای نکرده اون طرف، چون این وقت شاید با یک سال دو سال بستگی داره زحمت و ریاضت بشه یه خلق ناپسند رو انسان از خودش دور کنه، ولی خدای نکرده اگه با این خلق منتقل بشه به برزخ، سالیان یا قرنهای برزخی طول میکشه تا بخواد خلاص بشه از اون. چون دنیا خصوصیتی که داره خیلی سریعه، سرعت حرکت در اینجا زیاده، برعکس برزخ که سرعت حرکت خیلی کنده، لذا تغییر و تحول اینجا زود انجام میشه. انسان میتونه زود خوب بشه، میتونه زود بد بشه، ولی اگه منتقل شد به برزخ دیگه کار سخته. و اوزنهو الفهم، و گوشش فهم است. فهم این که حضرت فهم رو به گوش تعبیر کرد، که اگر ما علم رو به صورت یه انسان در نظر بگیریم، فهمیدن میشه گوش این. کسی که نافهم باشه، چون عالم هم ممکنه نافهم باشه، عالم ممکنه نافهم باشه، علم داره، سواد داره، اما فهم نداره. لذا نمیتونه از علم خودش استفاده کنه. میگی فهم گوش این شخصه. اگر فهم نداشته باشه میشه کر، کر میشه، هیچ صدایی رو نمیشنوه، صدا رو نمیشنوه تا بخواد بگه که حق یا باطله، صدا رو نمیشنوه که بخواد بگه خوبه یا بده، صدا رو نمیشنوه تا دعوت حق رو لبیک بگه اگر فهم نداشته باشه. حضرت آقا، حضرت علامه در کتابهاشون و در گفتارشون خیلی روی این مطلب تأکید دارن. میفرماد گوش دهان جان انسانه، گوش دهان جان انسانه. انسان، جان انسان دهنش میشه گوش، از طریق گوش روزی میخوره، یعنی معارفی که میشنوه، حقایقی که میشنوه. گوش دهان جان انسانه. شاید کسی بگه آقا خب چشم هم دهان جانه، مگه چشم نیست؟ مگه ما از طریق چشم مطالعه نمی کنیم؟ خب از این طریق هم روزی می خوریم. اما نه، گوش دهان جانه. چرا؟ چون در شنیدن چیزی هست که در دانستن و خواندن نیست. دقت بفرمایید، در شنیدن چیزی هست که در خواندن و دانستن نیست. انسان باید از حی بگیره، اون حیه که باید حیات بده به انسان. استاد حیه، زنده است، ولی کتاب حی نیست، زنده نیست. اون تأثیری که در شنیدن هست که جان انسان رو متحول میکنه در کتاب نیست. یعنی اون نفس استاده که اثر میگذاره در جان انسان. حتی نوار، شنیدن نوار، انسان مطلب رو با نوار گوش بده، باز اونی که استاد حضور داره، حضور در محضر استاد نمیشه، چون نوار هم حی نیست. اما همون نوار گوش کردن از مطالعه کردن بالاتره، یعنی اثرش در نفس بیشتره تا مطالعه کردن، چون معانی از راه گوش منتقل میشن. گوش دهان جان انسانی که از این طریق خوراک میخوره. آیه قرآن میفرماد فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده که تذکر نفع دارد برای مؤمنین. اینو برای چی گفتیم آیه رو؟ برای اینکه گفتیم در شنیدن چیزی هست که در دانستن نیست. یعنی شما وقتی مطلبی رو میشنوید اثری در جان شما داره که دانستن اون مطلب این اثر رو نداره. گاهی وقت انسان میدونه ولی باید بشنوه. از کجا میگید آقا؟ از آیه قرآن فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده. تذکر چیه؟ یاداوری. یاداوری به چه چیزی ما میگیم یاداوری؟ تذکر، چیزی رو که قبلا میدونه طرف، شما به یادش میاری، یعنی میشنوه دوباره اینو، این میشه تذکر. پس در عین اینکه طرف میداند باید بهش بگی، اگر نمیداند بهش بگی که میشه تعلیم و تعلم. اگر دانست و شما بهش گفتید میشه تذکر. قرآن میگه تذکر بده. چرا؟ چون در شنیدن چیزی هست که در دانستن نیست. بعد میفرماد فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده. تذکر نفع دارد برای مؤمنین، یعنی برای غیر مؤمن نفعی نداره. اگر مؤمن باشه از تذکر نفع میبره. اون کسی که بهش تذکر بدی ناراحت میشه، یعنی اصلا مؤمن نیست، ایمان نداره. چون اگر ایمان داشت از این تذکر نفع میبرد. عیبشو بهش تذکر بدی، اگر مؤمن باشه نفع میبره. خب پس در شنیدن چیزی هست که در دانستن نیست. حضرت به همین دلیل فرمود اذنه الفهم، گوش این انسان فهمه. در مورد فهم در قرآن کریم آیه‌ای هست که تقریبا تنها آیه‌ای هم هست که در مورد فهم آمده، که می‌فرماد ففهمناها سلیمان، ففهمناها سلیمان، ما تفهیم کردیم آن را به سلیمان. پس فهم از جانب خداوند عنایت میشه. و هر کسی که فهم نصیبش میشه از ذیل همین آیه قرآنه، از ذیل آیه ففهمناها سلیمان. اهل معرفت گفتن فهم وقتی گسترش پیدا میکنه، فهم وقتی بالا میره، اونقدر بالا میره فهم که میرسه به مراتب کشف، میرسه به مراتب کشف. خیلی مهمه، اینقدر فهم بالا میره، درجات فهم. روایتی داریم، فکر کنم اگه اشتباه نکنم در بصائر و درجات، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام بود. امام صادق فرمودن خداوند تمام علوم انبیا رو یک جا داد به خاتم انبیا. هر علمی هر پیامبری داشت مع الاضافه، یعنی بعضی علومی که هیچ کدوم از انبیا نداشتن، همه رو یک جا داد به خاتم انبیا. و بعد پیامبر اکرم تمام علمش رو داد به وصی خودش علی ابن ابی طالب. شخصی که اونجا نشسته بود سوال کرد، گفت آقا حالا علی بالاتره یا یه پیامبر؟ امام صادق ناراحت شد، فرمود گوش کنید به حرف. ان الله یفتح مسامع من یشاء، که خداوند میگشاید گوش هر کسی را که دوست داشته باشد. من میگم همه علوم انبیا به خاتم انبیا داده شده و ایشون علمشو داده به وصی خودش، باز تو سوال میکنی که علی بالاتری های پیامبر. یعنی طرف نمیفهمه. وقتی فهم پیدا میکنه طرف گوشش باز میشه، که حضرت جا فرمود فهم گوشه. دیدید در قرآن که اونایی که اهل جهنم میشن میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم جز اصحاب جهنم نبودیم. لو کنا نسمع او نعقل، یعنی اگر میفهمیدیم، نسمع او یعنی یک معناش، یعنی میفهمیدیم، او نعقل یا تعقل میکردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، دیگه جز اصحاب جهنم نمیشدیم. لذا اینا چیان؟ سمون، بکمون، امیون، کرن، کورن، گنگن. کسی که فهم نداره گوش نداره، اصلا کره. هر چی به گوشش بخونی فایده نمیکنه، حرف خودشو میزنه آخرش. هر چی هم استدلال بیاری، برهان بیاری، تو گوش این فرو نمیره. آیه قرآن چی میفرماد؟ و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتوانی بشنوانی به کسانی که در قبرها هستن. اینا یه ده مقبورن، یه ده هستن در گورن، اصلا حرف تو گوششون نمیره، انگار محبوس شدن تو قبر، تو گور. هرچی بگی به خرجشون نمیره. ما اینجوری نباشیم یه وقت، ما اینجوری نباشیم که حرف تو گوشمون نره. باید گوشمون باز باشه، بشنویم حرف حق رو، قبول کنیم حرف حق رو، در خودمون پیاده کنیم حرف حق رو. و الا خدای نکرده طرف میشه جز همون کسانی که سمون بکنون امیونن، کر و کور و لال و بدون عقل و لایعقلونن. از خدا بخواهیم که خدا فهم بمون عنایت کنه، که خیلی فهم مهمه، خیلی مهمه. که گفتیم میفرماد گوش این انسان فهمه، لذا اگر عالم فهم نداشته باشه مثل آدم کر میمونه، مثل آدمی که هیچی نمیشنوه، حرف حق رو نمیشنوه. نمیشنوه یعنی وقتی عمل نکنه بهش یعنی نشنیده. شما دو نفر رو در نظر بگیرید دارن میدون توی مسیری، مسیر ناشناس، شما صدا میکنید آقا این جلو پرتگاهه ندوید، یکیشون کر نمیشنوه، یکیشون کر نیست میشنوه اما گوش نمیکنه به حرف شما، سرانجام جفتشون یکیه. پس این دومی هم که میشنید در اصل کر بود، چون با اون کر هیچ فرقی نمی کنه، تنها یه صوتی میخوره به گوشش. یعنی وقتی میشنوه و عمل نمی کنه مثل این که نشنیده. وقتی میشنوه که تو این صفت بد رو داری نمیخواد عوض نمی کنه خودش رو، یعنی کر اصلا نشنیده.
خب فرمود رأسه التواضع، عینه البراءة من الحسد، و اذنه الفهم، و لسانه الصدق، زبانش صدقه، زبان صدقه. حضرت فرمود اگر علم رو به صورت یه انسان در نظر بگیریم، سرش میشه تواضع، چشمانش بیزاری از حسد، گوشش فهم، زبانش صدقه. یعنی کذب بر زبانش جاری نمیشود، دروغ نمیگه، حتی به شوخی. رسول خدا فرمود من شوخی میکنم ولی جز حق چیزی نمیگم. در شوخی هم دروغ نگی. عزیزان یه گناهی که در موردش گفته باشه کسی این گناه کنه دشمن خداست، فقط دروغه. میگه دروغگو دشمن خداست، خیلی حرفیه ها. زناکار رو نمیگه دشمن خداست، اگرچه خب عذاب داره همه چی سر جاش. شرابخوار رو نمیگه دشمن خداست، اما دروغگو رو میگه دشمن خداست. نکته، اگر عالمی زبانش صدق نباشد چیز لال است. عالم چون فرمود زبانش صدقه، اگر عالمی زبان صدق نداشته باشه لاله، اونور لال محشور میشه چون زبون نداره. آقا امیرالمؤمنین در حدیثی میفرماد لا سوءتون اسوء من الكذب، هیچ زشتی به زشتی دروغ نمیرسه. این اعمال سیئه باطنی دارن، خیلی زشتن، اما هیچ کدام مثل زشتی دروغ نیست. اهل معرفت میگن زبانتون رو به صدق عادت بدید. چجور؟ میگه حتی در ریز امور دروغ نگید. در ریز امور دروغ نگید. چجوری؟ اگه ازتون پرسیدن ساعت چنده، مثال میگم اگر ساعت 9:37 بود نگو 9:30، بگو 9:37، چون به اندازه 2 دقیقه دروغ گفتی، خلاف واقع گفتی، خلاف دروغ دیگه. یعنی تا این اندازه مراقب باش دروغ از زبان صادر نشه. یه مطلب دیگه ای که عرض کنیم، روایت داره اون کسی که لسان صدق دارد زبانش به درستی میچرخه، دروغ نمیگه، خوابهاش صادقه تره. اون کسی که راست میگه راست میبینه، اون کسی که راست میگه راست میبینه، اون کسی که دروغ میگه چون عادت کرده به دروغ گفتن خواب دروغ میبینه، یعنی خوابهای بیخود میبینه، خوابایی که منطبق با واقع نیست. هرچی انسان صدق لحجه داشته باشه، راست گفتارتر باشه، اون چی که از اون بر دریافت میکنه راستر دریافت میکنه. بهتر دریافت میکنه. و اهل معرفت گفتن صدق شمشیر برنده خدا در زمین است. صدق شمشیر برنده خدا در زمین است. حالا یعنی چی شمشیر برنده خدا در زمین است؟ یه حدیث باز بخونیم بعد توضیح بدیم. روایت از آقا موسی بن جعفر از دیگر ائمه هم هست، میفرماد راست بگو اگرچه که فکر کنی هلاکتت در این راست گفتن است، که اگر نجاتی باشد در صدق است. راست بگو اگرچه فکر کنی هلاکتت در این راست گفتن، این راستو بگم هلاک میشم. میگه راستشو بگو، چون اگر نجاتی باشه باز در راست گفتنه. و دروغ مگو اگرچه فکر کنی که نجاتت در این دروغ گفتن است، چرا که اگر هلاکتی باشد در دروغ گفتن است. من یه خاطری دارم فکر کنم یک بار خدمت عزیزان گفتم، رفته بودیم وقتی آموزش برای جبهه پادگان 21 حمزه، اوقا 15 سالمون بود، 14-15 ساله بودیم، پادگان 21 حمزه آموزش میدیدن، اعزام میشدیم جبهه. خب تقریبا حدود یک لشکر جمعیت بودیم و آشپزخونه موقع نهار و شام خیلی شلوغ میشد، باید صف بندی میشدن و هر کسی هم عجله داشت که زودتر بره تو. روزهای اول یکی دو روز اول دیمی بود، بعد که گردان بندی گروهان بندی شدیم هر کسی گروهان خودش رفت، بنده به هوای این که خب باز مثل قدیم دیمی و هر کس بره تو، من رفتم توی یکی از گروهان ها. این مقدمه منم عرض کنیم که وقتی یک کسی تو پادگان نظامی تخلفی میکنه تنبیه نظامی میشه، یعنی کلاغ پرس سینه خیز کلی باید تنبیه بشه. بعد دویدم تو یکی از گروهانا که با اینا زودتر برم تو، فرمانده گروهان دیگه افرادش رو شناخته بود، مچ منو گرفت گفت اینجا چیکار میکنی؟ آمدی تو این گروهان که زودتر بری غذا بخوری؟ گفتم بله آقا. راستشو گفتم، گفتم بله آقا. گفت بیتی مون چی؟ گفت میگه بله. خب دید من راستشو گفتم، یکم منومن کرده گفت برو سر گروهان خودت. در حالی که اگر میگفتم نه او که میدونست تنبیه حسابی میکرد منو، اما چون راه در این خطر راستشو گفته بودم بله آقا زودتر آمده منم غذا بخورم. این دید من راست گفتم دیگه، چون گویه شمشیر برنده خدا در زمین است راستگویی. یه شخصی از اون الباتا دوای لات و پوت و اینا خودش نقل میکرد، گفت من یه بار پشت سر یه نفر حرفی زدم، یه حرف بدی، یه تهمتی زده بود به یه نفر، اون آقام رفته بود به اون شخص گفته بود که به من در مورد تو اینجوری گفته، اینم کاردی رو برداشته بود آمده بود سراغ این آقا، گفت تو خیابون جلو منو گرفت، گفت ببینم تو پشت سر من اینجوری گفتی، گفت کاردشم تو آستینش بود، گفت منم راستش گفتم که راستش بخوای بله من گفتم، یه حرف خیلی بدی هم گفته بود، گفت تو اینجوری گفتی؟ گفتم آره من گفتم. من گفت این مرتبه مون چی کنه؟ گفت خب
رفت. گفت اصلا سر همین قضیه رفیق شد با ما. گفت من اون شب اومده بودم با کارت بزنم تو، ولی وقتی گفتی آره من گفتم، از یه مرتبه یخ کردم، چون انتظار داشتم بگی نه من نگفتم من بزنم تو، ولی وقتی گفتی آره من گفتم، از دیگه ندارسته چی کار باید کنم. چون صدق شمشیر برنده خدا در زمین است و کذب روی طرف رو سیاه میکنه. عزیزان دروغ روی طرف رو سیاه میکنه، نور و بهایش رو از بین میبره. حالا غیر اون بوی گندی که وقتی دروغ میگه ازش صادر ساطع میشه، فرمود صدق شمشیر برنده خدا در زمین است. راست بگو اگرچه فکر کنی که هلاکت در راست گفتنه، در حالی که اگر نجات باشه در راست گفتنه. خب فرمود لسانش صدقه، زبان این انسان صدقه. عالم اگر زبان صدق نداشته باشه لال میشه. وقتی لال بشه یعنی حرف حق بر زبانش جاری نمیشه، نمیتونه حق بگه. عالم وقتی که لال بشه زبان چیه؟ زبان برای تبیانه، برای بیان کردنه، برای تفسیر کردنه، برای انتقال معانیه. عالمی که زبان نداره، یعنی گفتیم صدق نداشته باشه زبان نداره، چون زبانش صدقه، نمیتونه برای دیگران حق رو بیان کنه، نمیتونه به دیگران علم منتقل کنه. لال میشه. حق بر زبانش جاری نمیشه. پیامبر اکرم فرمود طهر و افواهکم فانها طرق القرآن، دهانهاتان را پاکیزه بدارید که راه‌های قرآن است. دهانتون را پاکیزه بدارید یعنی چی؟ یعنی مسواک بزنید. یه معناش هم اینه، بله انسان با دهانش پاکیزه باشه، خوشبو باشه. اما یه معنای طهارت دهان یعنی که دروغ نگو، که معناش اینه که دروغ دهانت پاکیزه از رجس دروغ باشه. همینجور غیبت، همینجور تهمت، چرا که اینا راه دهان راه قرآنه. دهان که مجرای سخنه اگر پاک بشه، یعنی زبان دروغ نگه، غیبت نکنه، میشه چی؟ میشه مجرای قرآن، میشه مجرای کلام خدا. جمله آن گفته ها از شه بود، جمله آن گفته ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. دهان پاک شده، طهارت پیدا کرده، شده مجرای قرآن، شده مجرای سخن حق. مولانا یه عبارت قشنگی رو به کار میبره، میگه دو دهان داریم پنهان همچون نی، دو دهان دارین گویا همچون نی. نی رو دیدید که دو طرف داره، دو تا دهان داره دیگه. دو دهان دارین گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. میگه دو تا دهان داریم مثل نی که دو طرف داره، یه دهنمون پنهان در لبهای اوست که او میدمد از این ور صدا بیرون میاد. اگر این مجرا پاک باشه، اون که از این دهان بیرون میاد سخن حق میشه، اون که از این دهان بیرون میاد مجرای حق میشه، کلامش میشه کلام حق، سخن حق. چون دانسته دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، هر چی که بر زبانش جاری میشه حق میشه. دقت کنید، چون دروغ از دهنش بیرون نمیاد، هر چی که میگه حق میشه. آقا امیرالمومنین فرمود از ظنون مؤمنین برحذر باشید که حق بر زبان آنها جاری میشود. از گمان مؤمنین، به گمانش میرسه، چرا که حق به زبانشون جاری میشه، دهانش پاکه، مجرای سخن حق میشه. من و تو را به سخن کرده او بهانه خیش، که خود بگوید و خود بشنود فسانه خیش. ببین به بعضم که نائی، نائی یعنی نیزن، ببین به بعضم که نائی چگونه از لب خود دمد به نای و دهد گوش بر ترانه خیش. خودش داره میدمه، چون میدمه درست از حلقوم عبداللهه، ولی جمله آن گفته ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، چون زبان پاک شده، فحش، غیبت، تهمت، دروغ، لغو نمیگه، اون چه که بر زبانش جاری میشه به وقوع میپیونده. اصلا جوری میشه بعضی وقتا سالک که جرأت حرف زدن پیدا نمیکنه، چون میبینه هر چی میگه اتفاق میفته، نکنه بره اینجا تعطیل باشه، میره میبینه تعطیله، نکنه فلانی نیاد، میبینه نیومد، جوری میشه دیگه میترسه حرف بزنه. وقتی که به اون مقام زنون میرسه، زن، زنون به معنی زن و گمان، که حق بر زبانش جاری میشه، اون چه بگه اتفاق میفته. خب فرمود لسانش صدق، راستی، راستگویی. پیامبر اکرم فرمود من شوخی میکنم، ولی جز حق چیزی بر زبانم جاری نمیشود. خیلی هم سخته البته ها، انسان بخواد راست بگه، یعنی خودش باید عادت بده دیگه به راستگویی. و الا عزیزان، گاهی وقت طرف دروغ میگه، اسمش میره تو لیست دروغگویان، چون دروغ گفته، و تا وقتی که توبه نکرده اسمش در لیست دروغگویان ثبته. اسمش در لیست دروغگویان ثبته. خیلی سخته ها، یه چیزی میگه انسان. شما در سوره یوسف برادران یوسف گفتن یوسف رو میکشیم یا تبعیدش میکنیم، بعد استغفار میکنیم، توبه میکنیم، و اومدن به پدرشون دروغ گفتن که یوسف رو گرد خور. چند سال از این واقعه گذشت، وقتی که بنیامین رو بردن، بنیامین اونجا گرفتار شد که حالا حضرت یوسف اون برنامه رو ریخت و بنیامین رو پیش خودش نگه داشت، وقتی آمدن به حضرت یعقوب گفتن راست میگفتن، ولی حضرت یعقوب حرف اینا رو قبول نکرد. چرا؟ نکتهشون راست میگفتن، اینه که پیامبر خداست، چون هنوز اسمشون در لیست دروغگویان ثبت بود، چون توبه نکردن. اگه توبه میکردن باید میگفتن ما دروغ گفتیم، باید به پدرشون میگفتن ما دروغ گفتیم. چون اسمشون در لیست دروغگویان ثبت بود و حضرت یوسف هم به اینا گفت شما دروغ میگید، خلاصه کلام زبونمون رو عادت بدیم به صدق، که لسان علم صدق است، زبان علم صدق راستیه. صدق هم حالا خیلی عرض عریضی داره، انسان در صدق وقتی پیش میره به جایی میرسه که هر حرفی رو نمیتونه به زبانش جاری کنه، اگرچه حتی اون حرف رو شنیده باشه. روایتی بخونم خدمتتون خیلی مهم، میفرماد برای دروغگویی شخص کافیست که آن چرا که میشنود نقل کنه. هر چی رو که میشنوه بگه. شایعه چجوری پخش میشه؟ از یکی میشنوه به دیگری میگه، میگه این دروغه. برای دروغ گفتن همین بسه که چیزی رو بشنوی بگی، یعنی بدون اینکه علم پیدا کنه بگه. به همین دلیل وقتی در صدق پیش میره انسان خیلی مراقب میشه که چی به زبانش جاری میشه. تقوای در کلام، تقوای در سخن، بعضی حدیث از رسول خدا، این حدیث خیلی نورانی عزیزان، قدر بدونید این حدیث رو. پیامبر خدا فرمود کسی از امت من 40 حدیث از من رو حفظ کنه روز قیامت فقیه محشور میشه. چند تا سخن از پیامبرمون بلدیم. یه بار عرض کردم در برزخ وادی هایی هست که میگن آقا اینجا یک مثلا فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین بگو رد شد، طرف میمونه، جایی میرسه میگن تو پیرو خاتم انبیایی، چند تا حدیث از پیامبر بخون ببینم. تو چجوری پیرو ایشونی وقتی حرف ایشون نمیدونی چیه؟ طرف گیر میخوره اونجا. رسول خدا فرمود وقتی کسی قسم میخوره، وقتی قسم یاد کردی به اندازه بال مگس نباید چیزی در سخنت اضافه و کم باشه. به اندازه بال مگس نباید اضافه بشه. چه خوبه که انسان همیشه اینجوری باشه به اندازه بال مگسی سخنش خدشه درش نباشه. حدیث خوندیم فکر کنم از همین اصول کافی، یا یعنی اینکه بعدن میرسیم حالا به حدیثش. اگر اشتباه نکنم حدیث از امیر مؤمنان بود که فرمود عالمی که به حرف خودش عمل نمی کنه، گفتارش با کردارش فرق داره، زبانش به روی سینه‌اش میفته، یا بعضی روایات داره زیر دست و پای دیگران قرار میگیره و بوی تعفنی از دهان این بیرون میاد که اهل جهنم اذیت میشن. خیلی ها اهل جهنم از بوی دهان این متعزی میشن. اینم جزء چیه؟ صدقه. صادق نیست، چیزی رو که به دیگران میگه خودش عمل نمیکنه. جزء مراتب صدقه که رسول خدا فرمود کسی که زبانش با عملش متفاوت باشه، هر کسی در هر مقامی در هر مرتبه‌ای که باشد منافق است. کسی که حرفش با عملش منطبق نباشه. صدیق در قرآن میخونیم، صدیق، صدیقیت چه مقامیه؟ صدیقیت چه مقامیه؟ صدیقیت اولاکم الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. صدیقان یه درجه از انبیا پایین ترن، یعنی درجه بعد از انبیا میشن صدیقان. حالا اون مباحث تخصصی صدیقین رو نمیخوایم بگیم، اما صدیق کسیست حرفش با عملش، ظاهرش با باطنش یکی باشه. یعنی اگر گفت اینجا محضر خداست، خودش رعایت کنه اینو. اگر گفت آقا این کار گناه، خودش نکنه. رسول خدا فرمود بدترین خلق خدا، بدترین خلق خدا کسی است که لباسش بهتر از عملش باشد. یعنی چی؟ بدترین خلق خدا کسی است که لباسش بهتر از عملش باشد. در ادامه خودش حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
فرمود یعنی لباسش لباس انبیا و عملش عمل جباران باشد. لباس انبیا یعنی چی؟ لباس علما. لباس علما لباس انبیاست. لباسش لباس انبیا باشه اما عملش عمل جباران، ستم پیشگان، گناهکاران، بدترین خلق خدایان. یکی از بحثی که سیاسی کنی، یکی از عللی که اروپایی‌ها بعد از قرون وسطا کلیسا رو ترک کردن، کلیسا رو کنار زدن چی بود؟ چون اروپایی‌ها خیلی معتقد به کلیسا بودن، انسان‌های متدینی بودن، ولی بعد از قرون وسطا بالکل کلیسا رو گذاشتن کنار. اصلا میگفتن هر چی کلیسا میگه برعکسش درسته، هر چی کلیسا میگه برعکسش درسته. و تا همین اواخر ننگ میدونستن از کلیسا و پاپ و اینا بخوان حرف بزنن. اصلا انقلاب اسلامی که شکل گرفت که رهبرمون حضرت امام روحانی بود و اینا یک جامعه روحانی دیدن، تازه یواش یواش یخشون وارست، پاپ آوردن جلو و رئیس جمهور میخواد بشه، پاپ نمیدونم چیزشو به دستش میده، اون کارنامهشه پروانهشه چیه، اصلا صحبت از پاپ و کلیسا دوباره آمد وسط. و ایلا قبل از این اصلا ننگ میدونستن از کلیسا و پاپ بخوان حرف بزنن. چرا این اتفاق افتاد؟ چون اون کسانی که لباس انبیا تنشون بود، یعنی اون پاپ ها، قسیسین و رهبان ها و بزرگان کلیسا، اینا میدیدن که حرف اینا با عملشون نمیخونه. لباس لباس انبیاست، عمل عمل جبارانه، که اینا شرار خلق الله هن، بدترین خلق خدای هن. اگر عالمی لباس انبیا تنش باشه و گناه کنه، عمل جباران داشته باشه، اذا فسد العالم، عالم فسد العالم، هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. این شعر این حدیثه، حدیث نبویه که رسول خدا در مورد علما که فرمود هرچی که میگندد آن را نمک میزنن، وای به آن روزی که نمک بگندد. که حالا شاعر اینو خیلی زیبا به نظم در آورده که هرچی بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. یعنی هر دردی باشه میریم سراغ علما درمان کنه، وای به روزی که عالم بخواد مریض بشه. پناه بر خدا. خب انشاءالله قصدمون برای اینه که ایام عید به امید خدا سفر زیارتی به مشهد مقدس داشته باشیم، بریم به پابوسی سلطان سلاطین حضرت علی ابن موسی رضی الله مرتضی. دلامون ببریم مشهد، تنگ شده دلون بر امام هاشم، امام الرعوف، امام مهربان، قربانش برد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
حسن لنا فاطمة أميرا وبعدها مريرا بعد بما أحاط به اللهم كن وليا الحجة
Hello.
که صفایی داره این حرم امام قریب اون قریب و قرما یه مهمان نوازی میکن از آدم یه صفایی به آدم میده هیچ جای دیگه این صفا پیدا نمیشه به خدا قسم کنار بقی کنار مسجد النبی قدم میزدم دلم تو حرم امام مشتوم بگفتم آقا جان اونجا وقتی میخوایی یه صفای دیگه ایدار اینجا ائم خیلی غریب اما اونجا شما خیلی مهمان نوازی میکنی یا امام الرحیم یا امام الرحیم وقتی که من پیشت میام به حالت اسیر میام مولا دست آمو رو سینم میذارم تو میشین امیرت من شبیه اسیر میام تو میشین امیرت من شبیه اسیر میام صلی الله علیه یا علی ابن موسی رضا تزار الامام الرحیم دل تو ببر پشت پنجره فلا دل تو گره بزن به پنجره فلا پنجره فلا یکی شطور اومد زانو زد مقابلش میخواستن سرش کنن فرار کرد اومد تو حرم امام اشرف رو به رو پنجره فولاد زانو زد زمین یا امام الرحیم Oh, shit.
شهدا امام شهیدان روح دکتر عزیز ما
هر کیا حسین گفته و رفته انشاءالله خداوند از سر تقصیرات اون بگذر، از بلایای آخر الزمان محفوظ و مسنون بدار و صلوات الله علیه و آله.